و یک صنعتی است و یک از طوری فرمودید چیزی که نمیشه نادیده گرفتش، خیلی بولده و بسیار در واقع پررنگ نقشش. به همین دلیل واقعا این بخش نیاز به پایش مستمر، اصلاح رویه ها به طور مستمر، برای اینکه این بخش بتونه درست در مسیر خودش حرکت کنه.
دقیقاً.
حالا در کشور ما متاسفانه خب این کالا کالای سرمایه‌ای هم هست، در کشورهای دیگر اینطور نیست، کشورهای پیشرفته، ولی کشور ما به خاطر مشکلاتی که در حوزه اقتصاد کلان داریم، این بخش به هر صورت سرمایه است و سرمایه اکثر خانوارها بخش اعظمش همین مسکن هست. به همین دلیل هم تابع نوسانات بازار به شدت قرار میگیره، یعنی اگر طلا بالا پایین بشه، ارز بالا پایین بشه، این بازار بلافاصله خود را نشون میده و تحولات را در واقع نشون میده و حساس است،
چون در اعداد کالاهای سرمایه‌ای است.
احسن. اون در واقع سعی میکنه در این بازار خودش رو حفظ کنه و نگذاره در واقع آسیب ببینه، چون سرمایه است.
بله.
خب در دولت نهم و دهم تلاش شد، شروع شد که این کالا بره به سمت کالای مصرفی، و تنها زمانی هم این کالا میتونه مصرفی باشد که به اندازه نیاز این کالا وجود داشته باشد. یک،
یعنی عرضه بیشتر از تقاضا بشه.
عرضه بیش از تقاضا باشه، یعنی ما حتی اون ذخیره لازم را
داشته باشیم.
داشته باشیم و هیچ کس در واقع به هیچ عنوان احساس کمبود مسکن نشه.
یه برآوردی هست که اگر ما مثلا 1,000,000 واحد مسکونی در سال در ایران نیاز داریم، اگر مثلا 1,200,000 تا ساخته بشه این اتفاق میفته.
تقریبا استاندارد نیاز احتیاطی یا ذخیره چه زود 5%.
5%، یعنی کمتر حتی.
بله 5 درصد.
کمتر از 1,200,000.
بله 5%.
آها.
الان در کشور ما خب این رقم بالاتره، که باعث در چشم انداز در واقع این صنعت برای سال فکر میکنم 1414 اگر اشتباه نکنم برسد به حد نرمال. الان در واقع ما بیشتر هست این بس. به همین دلیل ما امروز مواجهیم با احتیال تحت عنوان احتکار مسکن، با طوری واقعا اقتصاد حرکت بکند و طور اقتصاد اصلاح بشه که اصلا نیرزد من در واقع بیش از یک واحد مسکونی رو برای خودم نگه دارم.
بله بله.
این پول اگه بره در تولید و در جاهای دیگر و در مسیر سرمایه گذاری در بخش تولید پایدار، سوداوری بسیار بالا و غیر قابل مقایسه با این نگهداری مسکن و بخش مسکن داشته باشد. این را میشد در واقع انجام بشه، ولی متاسفانه عرض کردم
دوچار
اون 8 سال در واقع مدیریت مسکن در دوره دولت‌های 11 و 12 ضربه سنگینی زد و عملا اقدامات حالا جزئی که شروع شده بود و تقریبا داشت میرفت به این سمت، اونا در واقع از بین برد و ناکارآمد کرد.
تشکر میکنم از آقای دکتر فاطمی عقدا.
گفتاور، محملی برای پاسخ به پرسش‌های شما.
گفتاور، مجالی برای اندیشه ورزی.
گفتاور، تنها مدعی طرح روشمند پرسش‌های علمی پیرامون زندگی.
خب شما شنوندگان گرامی، گفتگوی من رو با آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا میشنوید، رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی. خیلی بحث خوبی به نظرم داره پیش میره آقای دکتر. به نظر میاد که زمین و مسکن، حالا در مورد نقش زمین در گرانی مسکن اینا هم اگر لازم بود صحبت بکنید شما، اما مجموعاً مسئله ملکیت و ملک وزن بیشتر از معقولی در ایران پیدا کرده، یعنی از همه جنبه ها، از نظر اقتصادی، از نظر حقوقی، و متاسفانه بهشت خلاصه ملک شده این کشور. تبعات ناگوارش خیلی بیشتر از فوایدش هست. به نظر میاد این موضوع رو باید همه جانبه نگاه کرد. شما با این نگاه چقدر موافق هستید یا من افراطی فکر میکنم؟
نه کاملا درسته. مسکن بنا به دلایل زیادی که قبلا
خب بخشیشو گفتیم، بله
بله، در واقع یک کالای سرمایه ایست و بسیار مهم و نقشش پررنگ در اقتصاد خانوار، اقتصاد کلان کشور، اقتصاد خود بخش مسکن کاملا محرز هست و در این میان هم اون تناسب بین قیمت زمین و ساخت کاملا به هم خورده.
خب
زمانی این نسبت زیر 50% بود نسبت زمین به ساخت.
بله بله.
امروز متاسفانه برای کلان شهر و خصوص تهران این قیمت در واقع نسبت قیمت زمین به یا هزینه زمین به ساخت به بالای تقریبا 60-70% و آمارهایی بالای 80% هم حدود 80% برای تهران دیدم. خب این خیلی واقعا خوب نیست برای این اقتصاد.
چرا اینجوری شده آیدو؟
یک دلیل عمده اون متاسفانه سفته‌بازی و دلال‌بازی در این حوزه است.
خب
که به شدت این بازار تحت تاثیر دلال هست، تحت تاثیر سوداگر هست و نقش سوداگری یا شیوه سوداگری در زمان حاضر با 10 سال پیش 15 سال پیش فرق میکنه. اون زمان ها شاید افراد معدودی بودن به داشتن بلدت داشتن واحد های زیاد یا سازندگان عمده نقش دلالی و سوداگری را بازی میکردن، به هم میزدن، هر جور میخواستن تعریف میکردن. امروز اون عوض شده. امروز من اینجا باز به صراحت میگم
بفرمی
بنگاه های مالی بیشتر این نقش رو پیدا کردن،
مثل بانک ها مثلا.
بانک ها بله، بانک ها مؤسسات مالی که هم شرکت های ساخت و ساز دارن، یعنی پول مردم را که میگیرند
بله.
سرمایه گذاران را میبرند در حوزه ساخت و ساز و خرید ملک و بخش اعظمی از باز املاکشون مربوط به املاک تملکی است که بابت تسهیلات مردم دادن، تسهیلات برنگشته است، اینا تملک کردن و اینا امروز بزرگترین دارنده مسکن هستند در کشور.
عجب.
و من فکر میکنم اگه دولت واقعا این بحث رو به طور جدی ورود کنه، یعنی طبق قانون بانک مرکزی باید واقعا ورود کنه. خب رها کرده، هیچ نگفته، شدن بانک‌های معاملاتی و عملا بانک‌ها از مأموریت اصلیشون که حمایت از تولید پایدار در کشور هست خارج شدن، اومدن به بحث در واقع درآمدزایی برای سرمایه گذارانشون در حوزه املاک، در حوزه ارز، در حوزه طلا و غیره. امروز این شیوه دلالی و این شیوه سوداگری و این سوداگران نوظهور قدرتمند، اینا قدرتشون خیلی بیش از افرادن.
آقای دکتر میونه کلومتون، من تو فضای مجازی اینا رو به عنوان مافیای مسکن تو ایران ازشون نام میبرم. خیلی ها به من انتقاد میکنن که آقا کجا مافیا، مافیا نداریم و قیمت تمام شده این مسکن خیلی بالاست. ولی واقعا الان من دارم از زبان شما به عنوان یک کارشناس میشنوم، بحث تمام شده، قیمت تمام شده و گران شدن مسکن یه بحثه، بحث گران فروشی و سوداگری و این شبکه های اینچنینی که شما اشاره میکنید یه بحث دیگه،
مشخص نمودن دامنه سودشون.
دقیقاً.
خواستن...
بعد حالا تازه یه نکته شما اشاره کردید، گفتید که برخی از این زمین ها و املاک از حوزه تملک دارایی دیگران به دست میاد، به کسانی که بهشون تسهیلات دادن، طرف نتونسته باز پرداخت کنه با سودهای کلان، بعد رفتن اینو تملک کردن. یه مدلایی خیلی استثمارگرانه است دیگه، یعنی یه همچی اتفاقاتی ما در حوزه مسکن داریم.
این است که اگر بخواد واقعا این بحث ها اصلاح بشه، بانک مرکزی به طور جدی باسته اینو برای یک بار در تاریخ بانکداری کشور حل کنه.
بله.
یعنی واقعا اینها هلدینگ های ساختمانی معظم دارن، ساخت و سازهای کلان دارن، سرمایه گذاری بخش سرمایه اصلیشون میاد در اون حوزه ها، اونم نه در راستای در واقع تحقق اهداف دولت و دولت ها در بخش مسکن، در راستای تحقق اهداف خودشون برای سود، کسب سود بیشتر. اینها واقعا باسته حل بشه. به نظر من همین بحث بانک ها اگه اصلاح بکنن و منعشون بکنن و وادارشون بکنن تا در واقع آخرین واحدشون رو عرضه کنن و بفروشن، من فکر کنم بخش از، یعنی از نظر روانی این بازار کاملا شکسته میشه.
درود بر شما. اصلا آقای دکتر در گام اول دولت جناب آقای رئیسی بیان اول اصلا شفاف سازی کنن، یعنی بیان روی سامانه ای املاکی که بانک های کشور، مؤسسات مالی، نهادهای حتی دولتی، آقای دکتر
بله،
نهادهای دولتی و حکومتی مسکن و ملک دارن، اینا رو توی سامانه اعلام بکنن، همه بتونن مراجعه کنن، بدونن فلان بنیاد، فلان دستگاه، فلان وزارتخونه، فلان بانک در تهران، در گرگان، نمیدونم در زاهدان چقدر ملک داره، چقدر زمین داره. این که دیگه حق مردمه، یعنی این نشون میده اون وضعیتی که شما دارید توصیف میکنید. یه جنبه های دیگه هم وجود داره ظاهرا، مثلا چند جای دنیا وثیقه سند ملکی هست، یعنی تنها وثیقه معتبر سند ملکی است. خب اینا هم غیر مستقیم داره به این مسئله بها میده دیگه، اینطور نیست؟
بله، یکی از مسائل مهمی که باز تشویق میکنه و وادار میکنه، نه حتی تشویق، وادار میکنه و سرپرست خانوار الزام دارد به تأمین یک یا داشتن یک واحد مسکونی یا ملک با سند در واقع رسمی، همین بحث متأسفانه حقوقی ماست و دادگاه های ماست و قوه قضاییه ماست که یک بر کاغذ را بر یک انسان ارجح میدونه، یعنی یک انسان را قبول نداره، حرفش را، تعهدش را، ولی یک کاغذ را بر کاغذ را قبول داره.
دقیقا،
یعنی مال را و سرمایه مادی را بر انسان ترجیح داده. خب طبیعی است، خدای نکرده، به هر شکل در زندگی ممکن است که افراد دچار مشکل بشن.
بله همینطوره.
و سر کارشون به دادگاه بیفته.
بله.
خب دادگاه های ما هم که تا نرفتید حکم بازداشته.
بله.
تا قبل از اینکه ثابت کنن. خب دادگاه های دیگر نه، فرد را احضار میکنن تا پایان رسیدگی و در واقع صدور حکم قطعی، فرد تو بازداشت نمیره. ولی در ایران زمانی که متاسفانه فردی بنابرای حالا جرم های خاص را ما اصلا باش کار نداریم، جرم های معمول را میگم.
بله بله.
جرم خاص که اگه خدا نکرده در واقع قتل هست، در حالا بسای امنیتی هست، اونا اصلا خب
تکلیفش روشن،
تکلیفش مشخص.
بله بله.
بقیه جرایم معمول که فرد در واقع الان خب قوه قضاییه در زمان حضرت آیت الله رئیسی خب این شیوه ها رو شروع به اصلاح کرد، جناب
اجایی
هم واقعا خب این بحث را به طور جدی پیگیر هستن که کمتر افراد باز، ولی این بحث وثیقه قرار گرفتن ملک فقط و مورد قبول بودن خودش یکی از عوامل اصلی است که مردم اشتیاق دارن و باید در واقع یک واحد مسکونی یا در واقع تجاری که مورد قبول قوه قضاییه باشد برای مواقع ضرور داشته باشن. چون ببخشید بیان به بنده بگن، به شما بگن، همسه بگه خب نمیدین.
بله. یکی از اتفاقا آقای دکتر فاطمی، یکی از موانعی که به نظر میاد در حوزه، حالا با همه این توضیحاتی که شما هم دادید که نشون میده که یکی از پیشرانهای بهبود وضعیت اقتصادی ما، حتی اجتماعی ما و فرهنگی ما حوزه مسکن هست، این قانون تزاحم منافع تو حوزه مسکنه. یعنی انقدر همه تا، ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، تا خرخره در منافع حوزه مسکن فرو رفتند، اصلا امکان تحرک نیست. انگاری که الان کشور ما نیاز داره یک نهاد بالادستی که نفعش تو حوزه زمین و مسکن نیست باشه، اختیارشو داشته باشه و بتونه این وضعیت رو بهبود ببخشه تا بتونه اوضاع رو بهتر کنه. حالا مجلس حاضر یه اقداماتی رو داره انجام میده، حالا یکیش همین مسکن حمایتی بود یا همون
طرح جهش،
بله طرح جهش مسکن هست که شما هم اشاره کردید همون ابتدای گفتگو که میتونه مؤثر باشه، حتما حداقل 4 میلیون از 6 میلیون مسکن مورد نیاز کشور رو تأمین بکنه و این بازار رو بازار منطقی بکنه. یکی دیگه از کارها بحث مالیات بر سرمایه مسکن هست که دو وجه داره، یکی مالیات بر خانه های خالی است آیه دکتر که تصویب شده، که حالا من نمیدونم چقدر سهم داره در تعدیل قیمت مسکن یا جلوگیری از اون سوداگریه، اما از اون مهمتر مالیات بر سرمایه‌ای به نام مسکن هست. یعنی اگر بنده مثلا یه واحد دارم یا دو واحد دارم، خب باید یه مالیات معقولی بدم، اما اون آقایی که تو آمارهای رسمی اومده که 500 تا واحد در تهران داره، یا یه فرد دیگه یه عدد عجیب غریبتری گفته شده، یا خیلی های دیگه، حالا اینا که عددهای خیلی بالاست، ما خب خیلی ها رو در شهرهای بزرگ داریم مثلا 20 تا 30 تا اینا واحد دارن و اینا رو دیگه به قول معروف توپ تکون نمیده تا ابد و دهر. اینها چجوری باید حق عموم رو پرداخت بکنن جز از طریق مالیات؟ این حوزه به نظرتون چه وضعیتی داره کشور ما، چه کاری میشه انجام داد؟
به هر صورت حتی یک واحد مسکونی اگر در کشور مورد استفاده قرار بگیره، چه به فروش در فرم ملکی
بله
و چه در واقع در فرم اجاره، خب یک نیاز رفع کرده و سرپناه چون حق همه مردم هست و دولت هم طبق قانون دولت ها، یعنی در واقع دولت جمهوری اسلامی بله. ایران طبق قانون اساسی در حداقل 3 بند از قانون اساسی ملزم به تأمین سرپناه مناسب برای اقشار جامعه هست. خب قطعا در واقع این موضوع موضوع مهمی است، نمیشه ازش گذشت، حتی یک واحد رو
بله.
ما میگیم
بله.
ولذا اهرم های قانونی، حالا چه در قالب مشوق ها چه در قالب تنبیهات بگیم، که بتونه وادار کند کسانی که این کالا را دارند عرضه کنند، باید به کار گرفته بشه. مشوق این است که در واقع برای اینها کسانی که عرضه می کنند، اجاره داری می کنند، ساخت و ساز انجام می دن و عرضه می کنند به بازار، خب دولت تشویق های براشون در نظر بگیره، معافیت های مالیاتی هست، در واقع تسهیلات ارزان قیمت هست، اینها را لازم است. و برعکس کسانی که نه، حالا یا می سازند احتکار می کنند برای سوداوری بیشتر، یا در واقع می خرند و بازار را به هم می ریزند باز برای سوداوری بیشتر، خب قطعا در واقع مثل بقیه کشورها بایستی مالیات حقه را از اینها گرفت. در بعضی از کشورها
تصاعدی
بله، حالا در بعضی از کشورها این مالیات تا حدود 12-13% می رسه.
بله
اینو باید ازشون
قیمت
بله اینو باید ازشون گرفت، این اصلا شکی توش نیست. به هر شکل فردی که مثلا 1000 واحد 2000 واحد نمیدونم این واحد دارد، خب این از سرمایه این کشوره.
و چرا تو ایران گرفته نمیشه؟
همون بحث منافعی که حضرت عالی فرمودید،
تضاهم منافع،
تضاهم منافعی که فرمودید، خب تا اون وجود دارد واقعا سخته. کسانی که میخوان قانون را، من روزی که شروع شد واقعا تو یک برنامه فکر کنم رادیو گفتگو بود عرض کردم،
خب
که چقدر خوب بود تو این بحث سامانه، خود مجلسی ها میمادن اول ثبت نام میکردن اعلام میکردن، دولتی ها خودشون ثبت نام میکردن اعلام میکردن.
من شنیدم اون نماینده ای که خودش این طرحو داده هنوز ثبت نام نکرده.
ببین چه انتظار است که از مردم بیان واقعا اینا آره. باید خودمون در واقع اول
آره.
سیاست گذاران، قانون گذاران، مجریان قانون خودشون شروع کنند این کار رو انجام بدن، خب قطعا در واقع مثمر ثمر خواهد بود.
بله.
و بحث در واقع اجاره داری است جناب دبیر میر.
بله
ما اجاره داریمون یکی از معضلات اصلی است،
خیلی سنتی و
اصلا چیزی نداریم،
اصلا نه سازوکاری نداریم، اصلا
نظامی سوال چه بعدی من همین بود که در واقع مدرن به نام اجاره داری در این کشور نیست.
آه عجب،
همینجوری هر کسی که واحد حالا داره خودش به هر طریقی،
در حالی که همه دنیا ظاهرا شرکت هایی هستن این کارو انجام میدن با خدمات
دارن. ما امروز آژانس های املاک یا دفتر املاک یک واسطه ام، فراتر از واسطه عمل نمی کنن.
بله
متاسفانه این واسطه گری هم باز اونجا هم دچار دلالی و در واقع سوداگری است.
اتفاقا یه سوالی داشتم چون وقت ما 3-4 دقیقه بیشتر نمونده. آقای دکتر فاطمی، مثل قارچ دفتر املاک تو کشور ما ایجاد میشه، یعنی شما توی خیابون مثلا نونوایی تو 4 تا خیابون نیست اما مثلا 30 تا دفتر املاک هست. این واحدهای املاکی، دفاتر بنگاه‌های مشاوره املاک واقعا نقش مثبتی دارن، منفی دارن؟ یکی از بحث‌هایی که من دیدم دارن کارشناسا صحبت می‌کنن این کمیسیون اینها هست که باعث شده که در واقع هم به گرانی مسکن و به سوداگری اینا دامن بزنن، همین که یک چشم‌انداز کاذبی در این شغل ایجاد شده. یعنی فرد میگه من بیام یه سرمایه گذاری بکنم، یه املاک بزنم، اگه یه معامله روی زمین مثلا 500 متری بکنم، اندازه 40 سال کار کارشناسی
پول،
کارمندی من پول گیرم میاد. واقعا اینا نظم اجتماعی رو به هم نمیزنه آقای دکتر.
خب یکی از دلایل به هم ریختگی این حوزه همین املاک ها هستن و به خصوص اونهایی که زیر پله ای هستن، اول بهشون گفتم زیر پله ای بدون
یعنی
مجوزن،
بدون مجوزن
و غیر قانونی هستن، تابع اتحادیه املاک نیستن،
یعنی اینا که تابلو اینا هم ندارن، مثلا یه جایی
تابلو هم دارن خیرشون،
مالی مجوز ندارن،
مجوز ندارن یا مجوزو در خیلی از جاها بیوا در واقع بی ضابطه بهشون میدن. خب اینا باید تعریف شده باشه طبق مثل بقیه مشاغل. همونجوری شما فرمودید تعدادشون با سوپریا بیشتر از اینا.
متاسفانه یه دستفروش کنار خیابون داره با شرافت لیف میفروشه، جمعش میکنن میگن مجوز نداری، بعد یه کسی که مثلا میره بدون مجوز.
و این اتحادیه میتونه بسیار کمککار دولت باشه.
بله.
واقعا اتحادیه املاک و دفاتر املاک در راستای ساماندهی به بخش مسکن در حوزه خرید فروش و استیجار بسیار میتونن کمک کار باشن، به شرطی که واقعا قانونگذار قانون و وظیفه‌شون رو شفاف کنه و ازشون بخواد. اینا احتمال خیلی لشکر خوبی هن.
بله بله،
نمیشه نفیشون کرد.
یعنی اگه ساماندهی درست
ساماندهی بشن و
یعنی اصلا ما منظورمون این نیست که اونا مقصرن، اونا توی وضعیت خلا دارن کار میکنن.
الان در همین بحث اجاره داری سیستم اجاره داری مدرن که نیاز کشور هست، یک پاش میتونن اینا باشن.
دقیقاً بله،
و اینا وجود دارن، شکل گرفتن، اتحادیه دارن، شناخته شدن و اون بحث در واقع حالا حق و زحمه بگیم یا تعرفه هایی که میگیریم، تعرفه هایی میگیم، خب اینا واقعا قانون ول کرده اینها را.
دقیقاً
اگر قانونمند باشه خب نمیتونن اینا به راحتی توافقی هر چه خواستن بگیرن.
اگر نمایندگان محترم مجلس این گفتگو رو میشنون یا همکارانشون یا دوستانشون یا خانواده محترمشون، حتما این صحبت‌های آقای دکتر فاطمی رو منعکس کنن که بدونن شاید یکی از مهمترین وظایف نماینده ها همین سامان دادن به این حوزه هست که ما یک سیستم اجاره‌داری مدرن در کشور داشته باشیم که بشه از این ظرفیت فراوان بنگاه‌های املاک به شکل درست استفاده بشه و از این وضعیت خارج بشه. بله آقای دکتر، ما فهم کنم وقتمون رو به اتمام هست. بله اگر شما یک جنبندی یا بحث مهمه هست که گفته نشده بیان بفرمایید استفاده میکنیم.
موضوعی که قابل فکرم طرح هست اینجا بحث واقعا توجه جدی دولت در تأمین یا تحقق برنامه مسکنشون به توان فنی اجرایی داخلی است. خبرهایی مبنی بر این که از کشورهایی دعوت شده برای ورود به بخش ساخت این 1 میلیون واحد سالانه
مثل چین
و ترک.
بله.
بینید هیچ کشوری نمیاد سرمایه هاشو خیلی راحت و این فرصتهای شغلیشو در اختیار کشور دیگه قرار بده. کشوری که 8 سال در واقع رکود مسکن باعث بیکاری هزاران هزار جوان و نابودی اقتصاد خانوارها شده و واقعا آسیب دیده اقتصاد.
بله.
و مردم معضل دارن. اشتغال و تولد پایدار یکی از مهمترین نیازهای امروز جامعه ماست. مطمئنن با ورود خارجی ها، نه سرمایه خارجی، خود خارجی ها به داخل و تو این صنعت باعث نشود، خدای نکرده، امیدواریم دولت اگر این راه را باز میکند واقعا فکر کرده باشد که اشتغال آسیب نبینه.
شما مخالف اونا نیستید
نه.
که خارجی ها بیان،
میگید اول داخلی ها ورود سرمایه هم. ولی سرمایه
بله بله،
تکنولوژی اگه نیاز داریم. من فکر نمی کنم ایران نیاز در این حوزه خیلی نیاز به خارج داشته باشه
واقعا. ایران ما فقط سرمایه نیاز داریم.
ایران توانمنده تو این بحث،
تو حوزه ساخت مسکن
نشون دادن در دولت های نهم و دهم در خارج از کشور شرکت های بزرگ ایرانی چه کار کردن در ساخت مسکن. چندین هزار واحد مسکونی را چجور ساختن. اون شرکت ها امروز موجودن، بیشتر هم شدن. این توان خیلی راحت قابل افزایشه. کشوری هستیم که نزدیک به 700-800 هزار مهندس و عمران داریم.
بله.
نظام مهندسی ساختان ما نمونه است در منطقه و دنیا.
عالیه.
خب این توان را نمیشه نادیده گرفت.
همینطوره.
و واقعا این دولت بایستی تو این قصه بحث تو اشتغال و تولد پایدار را لحاظ کنه. این بخش آسیب نبینه، این فرصت را به دیگران نده، این سود را برگردوند به داخل خود کشور. مثل بقیه کشورها میتونه در ساخت مسکن آزاد زمین را بده، سرمایه را بیارن، خودشون بسازن، رقابتی که تونستن بفروشن.
درست.
ولی در بحث حمایت هایی که الان چون بخش 1 میلیون واحد حمایتی است، در این حوزه حمایتی چون اصلا قانون حمایت از تولیده.
بله.
این بخش حمایتیشو واقعا حق دیگران نیست، حق است که به خود ایران داده بشه.
خیلی
و شرکت های ایرانی داده بشه.
تذکر به جا کارشناسی و متعهدانه ای بود که آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا دادن در خصوص طرح در واقع حمایتی مسکن ملی. خیلی ممنونم آقای دکتر از حضور شما.
خواهش میکنم.
در برنامه گفتاورد به نظرم گزاره ها و مؤلفه های اصلی در حوزه مسکن رو شما با صراحت و شفافیت بیان کردید و ما هم امیدواریم که واقعا دولت کنونی، مجلس کنونی دست به دست هم بدن، موانع ساخت و ساز در حوزه مسکن رو رفع بکنن، وظایف حاکمیتی رو ایفا بکنن و قوانین و مقررات در واقع موجود رو بازنگری بکنن در همه جنبه ها، که به هر صورت مسکن هم عرضه بیشتری داشته باشه، هم از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل بشه. واقعا حق مردم ایران این نیست که انقدر بابت مسکن سختی بکشن، دغدغه داشته باشن و سود این آشفته بازار رو یک عده معدودی بنگاه ها و شرکت ها و بانک ها و اینها که حالا ما اون رو مافیای مسکن مینامیم ببرن و اکثریت مردم در سختی باشن. انشالله که میشه این کارا رو کرد. یعنی تجارب دنیا نشون داده شدنی هست.
100%.
برخی مقاطع در کشور خودمون تجربه نشون داده که میشه این کارا رو حل کرد، اما خب باید عمل کرد و برنامه داشت و البته از نیروهای سالم و متعهد و دلسوز و ملی باید در این حوزه استفاده کرد. خیلی ممنونم از
تشکر میکنم.
سپاسگزارم از شما. زنده باشید. از شما شنوندگان گرامی هم سپاسگزارم که همراه ما بودید و گفتاورد امروز رو شنیدید. خدا نگهدار.
گفتاورد محفلی برای پاسخ به پرسش‌های شما.